بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست، در تحقیق معنای حزن. بزرگوار علالله مقامه در یک فصل جداگانه در تحقیق معنای حزن بعد از تحقیق خوف از خدا، ترس از خدا، بیانات شریفه را در اینجا ذکر فرمودن که مقدارش را تحقیق کردیم. راجع به معنای حزن که حزن به چه معنا هست، معنا فرمودن که انقباض روح هست به داخل انسان، به باطن انسان، به جهت نفرت و فرار کردن از اون مکروهی که انسان اون مکروه را ادراکش میکنه، امری که ناخوشایند هست برای انسان. و از ناخوشایند بودن این امر روح انسان منقبض میشه به سمت داخل انسان، به سمت باطن روح فرار میکنه که این انصراف روح را و این انقباض روح را حزن نامگذاری میکنن، قصه و حزن نامگذاری میکنن. فرمودن که حزن و اندوه در دو قسمت تقسیم میشه، یکی غم هست و یکی هم که معمولا به صورت متلازم با هم به صورت هم و غم استعمال میشه. غم یک معنا داره و هم یک معنای دیگر. فرمودن که غم به جهت اون مکروهی هست که در زمان گذشته واقع شده، امر ناخوشایندی که در زمان گذشته واقع شده و انسان متذکر میشه اون امر ناخوشایند را، این اندوهی که بر انسان دست میده به نام غم نامگذاری میشه. و اگر که این مکروه و امر ناخوشایند هنوز واقع نشده باشه، بلکه انسان ترقب و انتظار این امر ناخوشایند را بکشه و منتظر باشه، به این اندوه و این حزن اطلاق هم میشه. پس هم به جهت امر ناخوشایند در زمان آینده هست و غم به جهت ادراک امر ناخوشایند در زمان گذشته هست. غم و هم. بعد بزرگوار علالله مقام فرح را تعریف فرمودن و در تعریف فرح و شادمانی دقیقا ضد معنای حزن و اندوه را بیان فرمودن. انبساط الروح الى الخارج لملایم ادرکه، انبساط روح انسان به سمت خارج، خارج از انسان، خارج از بدن انسان، وجود انسان، به جهت اون امر ملایم یعنی امر خوشایندی که انسان ادراکش میکنه. انبساط روح در اینجا به نام فرح، به نام خوشحالی و شادمانی نامگذاری میشه. بعد فرمودن بزرگوار علالله مقام در حالت حزن به واسطه انقباض روح و به واسطه این اکراهی که بر انسان دست میده، ادراک امر ناخوشایند به واسطه این امر، فرمودن که مشاعر انسان از اون حالت طبیعی خودش خارج میشه. و مثال زدن، مساقها را ذکر فرمودن به عنوان مثال: تعطل العین عن النظر، چشم انسان از اون حالت طبیعی خودش خارج میشه، اون دقت نظر و اون دیدی را که در زمان طبیعی داشت در حالت حزن نداره، همینجور گوش انسان، همینجور زبان انسان، و سایر اعضا و جوارح انسان از حالت طبیعی خودشون اینها خارج میشن که مثالهاش را و تجربه هاش را برشمردیم. و فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، وقتی که احساس حزن و اندوه در قلب انسان محتقن میشه، حرارتش، حرارت اندوه وقتی که حبس میشه در قلب انسان، صعود میکنه به سمت سر انسان و در اینجا به صورت اشک در بدن انسان، در ظاهر انسان نمودار میشه. پس حقیقت اشک اون حرارت اندوه و اون آتش غمی هست، آتش همی هست که در قلب انسان مشتعل شده. و این گریه و این اشک، اشک چشم حکایتگر اون گریه قلب انسان هست. حقیقت گریه اندوه و آتش حزن در قلب انسان هست. و بعد هم بزرگوار علی الله مقامه وارد تقسیم بندی حزن و فرح شدن، اقسام حزن و فرح بنابر اصطلاح اهل بیت علیهم السلام. فرمودن نهر حزنی حزن ممدوحه، یعنی حزنی که پسند خدا باشه، و نهر حزنی هم حزن مذمومه، یعنی حزنی که ناپسند باشه در درگاه الهی. بعض از حزنها حزنهایی هست که ممدوحه، یعنی خدای متعال و حجت خدا صلوات الله علیه به این حزن رضایت دارن. بعضی حزنها هم هست که نه، این حزن محل غضب حجت خدا صلوات الله علیه. و همینطور فرح، نهر فرحی فرح پسندیده هست و نهر فرحی فرح ناپسند هست. اینجا بایستی که انشاءالله سعی کنیم بنابر سیرت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، بنابر تعریف اهل بیت علیهم السلام، میزان را به دست بیاریم، معیار به دست بیاریم، تا ببینیم که چه حزنی پسندیده هست و چه حزنی ناپسند هست. و همینطور درباره فرح که انشاءالله تمرین بکنیم، انشاءالله این را در برنامه خودمون، در روش خودمون، در سلوک خودمون انشاءالله مورد توجه قرار بدیم، برش تمرین بکنیم که اون حزن و اون فرحی که ناپسند هست و محل غضب حجت خدا هست صلوات الله علیه، اون را ترکش کنیم، از خودمون دورش کنیم، و اون حزنی و اون فرحی که محل پسند حجت خدا هست صلوات الله علیه، موجب رضایت حجت هست صلوات الله علیه، انشاءالله که اون را برش به حالت ملکه برسیم، برش تمرین بکنیم و انشاءالله که در برنامه زندگی مد نظر قرارش بدیم به توفیق صاحبمون صلوات الله علیه. فرمودند در تقسیم بندی حزن، حزن مذموم و حزن ممدوح، فرمودند بزرگوار علی الله مقامه قبل از این تقسیم بندی فرمودند که خود حزن، نفس حزن نشان دهنده شعور انسانه. انسانی که صاحب شعور باشه قطعا بایستی که بر این انسان احساس اندوه دست بده در نفس حزن. بعد وارد شدن در تقسیم بندی حزن که بفهمیم کدام حزن و اندوه ناپسند و کدام یکی هم انشاءالله یاد بگیریم که پسندیده هست. فرمودن در اینجا اون حزنی که به جهت فوات دنیا باشه، به جهت فوت امور دنیویه باشه، فوت دنیا، مال دنیا و مایملک دنیا باشه، این حزن، حزن ناپسنده. انسان بنشینه قصه بخوره که مثلا خانه داشت، مثلا ملکی داشت، مثلا مرکبی داشت، چنین و چنان، و ناچار شد در یک شرایط نامساعدی قرار گرفت، مجبور شد که این مالش را، این داراییش را بفروشه یا از دستش بده، بنشینه بر این قصه بخوره. این قصه، قصه مذمومه. این حزن، حزن ناپسنده. قصه دنیا خوردن، قصه از دست دادن مال دنیا، قصه ناپسنده. تعریف مجمل بزرگوار بود علی الله مقامه. و آن حزنی که حزن ممدوح و پسندیده هست. این هست انسان بنشینه بر اون تقصیراتی که از انسان صادر شده در طاعت الهی، در معرفت خدا، در عبادت خدا، در تفریطی که در عمر انسان ناشی شده، صادر شده، کوتاهی هایی که انسان کرده، فرصت سوزی هایی که انسان داشته در تحصیل علم، در تحصیل معرفت، در تحصیل طاعات و عبادات. فرمودن این حزن پسندیده هست، باعث میشه انسان رو به جلو حرکت کنه، فرار رو به جلو بکنه، برای اینکه گذشته را جبران کنه، جبران گذشته‌ای که میتوانست معرفت بیشتر کسب کنه، کوتاهی کرد، میتوانست طاعت و عبادت بیشتر و مخلصانه تر به جا بیاره، کوتاهی کرد. انسان بنشینه همینجا با خودش تصمیم بگیره، متذکر بشه که جبران این تقصیر را، جبران این تفریط را از الان عمرش تا به آینده بتوانه انشالله جبران بکنه. این حزن فرمودن حزن پسندیده و حزن ممدوح است. بعد هم عباراتی را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در تفصیل و در تحقیق بیشتر این مطلب ذکر کردیم. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، برای اینکه مطلب انشاءالله با دید بالاتر به دست ما باشه، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، حزنی که حزن ناپسند هست و بر ما دست میده، دایره گستردش را، دایره گسترده این حزن را برای اینکه تحقیق بکنیم، فرمودن که نوعاً این حزن به دو جهت از دو طریق بر انسان دست میده و بر انسان حاصل میشه، بر انسان نفوذ پیدا میکنه. این حزن از دو طریق بر انسان دست میده. یک طریقش را فرمودن از طریق مشاعر مثالیه هست و یک طریقش را فرمودن از طریق مشاعر ظاهره هست. مشاعر ظاهره مثل این که شخص عادت بر این رفتار خلاصه سنت ناپسند بکنه، مثلا شخص پیوسته عادت داشته باشه بر خودش عادت بده که لباس سیاه بتن کنه. فرمودن شخصی که عادت لباس سیاه برتن کردن داره، انسان افسرده میشه، دچار افسردگی میشه. شخص بر خودش عادت بده که پیوسته در مکان تاریک بنشینه، پیوسته در مکان تاریک بنشینه، بر تاریکی نشستن بر خودش عادت بده. شخصی که پیوسته در مکان تاریک مینشینه، سوداوی میشه، شخص افسرده میشه. این باعث میشه از خدا دور بشه، نشاط ایمانیش را از دست بده. یا به سال دیگر بزرگوار علی الله مقامه، شخصی که بی جهت بر خودش اذیت بی جهت وارد کنه، مثلا وقتی که حالت خواب بر انسان مستولی میشه، این شخص در وقت این حالت خواب، وقتی میخواد به خواب بره، چراغ را روشن کنه، در روشنایی به خوابه. خب در روشنایی خوابیدن انسان را افسرده حال میکنه. هر چیزی را خدای متعال در جای مناسب خودش قرار داده. پس یک طریق داخل شدن حزن بی جهت از طریق مشاعر ظاهره هست، از طریق رنگ ها هست، از طریق خلاصه روشنایی و تاریکی ها هست، از طریق سایر اموری که از طریق مشاعر ظاهره بر انسان حاصل میشه، حزن بی جهت. طریق دیگرش از طریق مشاعر مثالیه هست، مشاعر باطنه. مثال زدن بزرگوار علی الله مقامه، شخصی پدری داشته، محبوبش بوده، عزیزش بوده، دوستش داشته، این پدر را از دست داده، هی بنشینه پیوسته به یاد این پدر، پیوسته بنشینه گریه کنه، پیوسته متذکر فقدان این پدر بشه، بنشینه صبح تا به شب برای این پدر از دست داده گریه کنه. این حزن، حزن بی جهته. یبن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین علیه السلام. انسان بنشینه صبح تا به شب، شب تا به صبح، به جهت پدر عزیزی که داشته از دست داده بنشینه گریه کنه، این یک حزن بی جهت بر انسان دست میده و انسان را از آخرت و یاد خدا می اندازه. پس این نوع حس که از طریق مشاعر مثالی بر انسان از طریق تخیلات بیجا یا بنشینه با خودش فکر کنه فلان مال را داشتم، مثالی که زدیم، تخیلات دنیای از دست داده را بکنه، تخیلات دنیای از دست داده انسان را افسرده میکنه، انسان را کاهیده میکنه. این از راه دیگر حزن بیجهت که بر انسان دست میده و حاصل میشه. و بعد فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، با روش متقابل میشه این حزنهای بیجهت را معالجه کرد، با روش متقابل، با روش زدیت ها میشه این حزنهای بیجهت را معالجه کرد و برطرفش کرد. فرمودن مثلا شخص به واسطه تسخین گرم کردن هایی که برش عادت کرده یا به واسطه امور دیگر دچار حزن بی جهت شده، به واسطه تبرید کردن، مثلا هندوانه خوردن، یک لیوان آب خوردن، دیدید بعضی وقتا که غضب بر انسان دست میده میگن آقا یک لیوان آب بخور یک مقدار غضبت فرو بنشینه، تغییر حالت دادن، مثلا حالت ایستاده هست یک مقدار بنشینه، یا مثلا مثال زدن بزرگوار علالله مقام یک تغییر حالتی به عنوان مثال با مثلا قلیان صرف کردن، یک تغییر حالت، هر جور تغییر حالت، این حالت حزن بی جهت را که بر انسان حاصل شده از طریق این مشاعر ظاهره میشه با تغییر حالت ها، با روش تقابل ها و ضدیت ها میشه این حزن بی جهت را برطرفش کرد. و همینجور با مشاعر مثالیه، انسان به جای اینکه بنشینه به یاد اون چیزهایی که از دست داده و قصه‌اش را و حزنش را بخوره، فرمودن بنشینه فکر کنه به جهت اون اموری که برش موفق شده، به جهت اون زیارتی که مثلا نشاطی که در زیارتی داشته برش دست داده، اون مطلب بسیار لذت بخشی که از بزرگ دین علی الله مقام شنیده برش نشاطی حاصل شده، با روش تخیل هایی که مقابله بکنه با اون تخیل های حزن آور بی جهت، با تخیل های نشاط آور، نشاط آور نورانی بر این حزن بی جهت خودش مقابله کنه. در یک جایی می فرمان بزرگوار علی الله مقامه در سفر حجی که مشرف شده بودند، می‌فرمودند که وقتی که طواف می‌کردم دور خانه خدا را، متذکر می‌شدم بر جای پا می‌گذارم که اولیاء خدا ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین روی این مکان‌ها پا می‌گذاشتند و یک نشاط مضاعف بر من دست می‌داد. پس میشه با مشاعر مثالیه، یعنی با این صدوق‌ها و سیره هایی که از بزرگان علالله مقامهم یاد میگیریم، اقتباس میکنیم و کسب میکنیم، بر این حوزه‌های بیجهت انشاءالله فائق بشیم و غلبه پیدا کنیم. بعد بزرگوار علالله مقام مولا کریم عبارتی را از مرحوم دیلمی ذکر فرمودن در رابطه با حزن ممدوح و اینکه دنیا دار حزنه. در حزن ممدوح انشاءالله میرسیم به اینجا، در تعادل حزن ممدوح، حزن ممدوح تا اونجایی خوب هست و باعث ترقی انسان میشه که نشاط ایمانی انسان را نگیره. حزن ممدوح یعنی انسان اینجا محزون باشه به جهت اون طاعاتی که از دست داده، اون فرصتهای در تحصیل علمی که از دست داده، ولی نه تا به اون حد افراطی که اینقدر در اینجا محزون بشه که از حالش و از آینده خودش باز بمانه، اینجا پیوسته منصرف در گذشته باشه، نه، تا اون حدی که انسان بخواد در پی جبران باشه، در پی جبران باشه. یعنی حوز اون فایده‌ای که داره، فرمودن بزرگوار علی الله مقام، نشانه شعور انسانی هست، یک امر فایده دار هست، بایستی در جهت مراقبت شده خودش اینجا زنده باشه، جریان داشته باشه. به چه جهت؟ به جهتی که انسان را به سمت جبران، جبران در گذشته، به حرکت بداره در این سمت، نه در اون سمتی که نشاط ایمانی انسان را بگیره. انشاءالله باز از اینجا به بعد تفصیل بیشتر از بزرگوار علالله مقامه انشاءالله به ما تعلیم بدن، ما تعلیم بگیریم به توفیق امام علیه السلام، این حوض را و این فرح را هر دوش را در اون جهت ممدوح، در اون جهتی که بایستی برش مراقبت کنیم، محافظت کنیم، در اون جهت صحیح که انشاءالله باعث تقرب بیشتر ما، نزدیک شدن بیشتر ما به سمت حجت خدا باشه، صلوات الله و سلامه علیه. می فرماد و فی کتاب الاثنا عشریه عن علی ابن الحسین علیهم السلام الناس فی زماننا علی ست طبقات اسد و ذئب و ثعلب و کلب و خنزیر و شاتون. امام سجاد صلوات الله علیه می فرمان مردم در زمان ما بر شش طبقه تقسیم میشن، علی ست طبقات، بر شش طبقه. امام علیه السلام هر طبقه را به یک حیوانی تشبیه می کنند. بعض مردم اسد هستند، شبیه به حیوان شیر هستند. بعضی ها ذئب هستند، الذئب شبیه به گرگ هستند. بعضی ها ثعلب هستند، شبیه به روباه هستند. بعضی ها کلب هستند، شبیه به سگ هستند. بعضی ها خنزیر هستن، شبیه به خوک هستن. و بعضی ها هم شاتون که وقف کنه میشه شاه، که یعنی گوسفند، شبیه به حیوان گوسفند هستن. مردم بر شش طبقه هستن. فالاسد، هر طبقه را امام علیه السلام ذکر میفرمان. فالاسد فملوک دنیا یحب کل واحد ان یغلب ولا یغلب. میفرماد که اون افرادی که شبیه به حیوان شیر هستن ملوک دنیا هستن، پادشاهان دنیا هستن، مردمی هستن که دوست دارن که پیوسته غالب بشن بر دیگران، غلبه پیدا کنن، مسلط بر دیگران بشن و کسی بر اینها مسلط نشه. انسانهای غلبه‌گر هستن، انسانهای سلطه‌گر هستن. این دسته اول که تشبیه فرمودن حضرت اینها را به شیر، حیوان شیری که در دنیا هست. دسته دوم می فرماد که و اما الذئب فتجارکم یذمون اذا اشتروا و یمدحون اذا باعوا. می فرماد که گرگ ها، حیوان گرگ که تشبیه فرمودن، تجار این دنیا هستند. تاجرها را حضرت تشبیه فرمودن به حیوان گرگ. چرا؟ یذمون اذا اشتروا، وقتی میخوان یک چیزی را بخرن هی توی سرش میزنن، هی مذمتش را میکنن که قیمتش را بیارن پایین. در وقت خریدن هی مذمت میکنن، وقتی میخوان بفروشن برن که قیمتشون را ببرن بالاتر، هی مدح این کالا را میکنن، هی تعریف میکنن که قیمت را ببرن بالاتر. حضرت اینها را تشبیه میکنن به گرگهای این دنیا. حیوان بعد، و اما ثعلب فهؤلاء الذين ياكلون بأديانهم ولا يكون في قلوبهم ما يصفون بألسنتهم. میفرماد اما حیوان روباه، اونهایی که روباه این دنیا هستن، کسانی هستن که به اسم دین مال مردم را میخورن، به اسم دین مال میخورن، به اسم دین کاسبی میکنن، کاسب دین هستن. ياكلون بأديانهم ولا یکون فی قلوبهم ما یصفون بألسنتهم، ولی بر زبانشون اون چیزهایی که جاری میکنن، در دلشون بر اون چیزهایی که بر زبان توصیف میکنن، در دلشون هیچ اعتقاد و باوری ندارن. دکان دارن، دکانشون دکان دین هست. اینها روباه این دنیا هستن. اما دسته بعد، و اما الخنزیر فهؤلاء المخنثون و اشباههم لا يدعون الى فاحشه الا اجابوا. میفرماد که دسته بعد که خوک های این دنیا باشن، اونها افراد مخنث هستن، فاسق ها، فاجر ها، افراد هرزگر، افراد لاابالی، بیقید، افراد بیقید، لاابالی، هرزه، خلاصه در اصطلاح مخنث. میفرماد اینها خوک های این دنیا هستند. چرا؟ اینها این صفت را دارند، لا یدعون الی فاحشه الا عجاب و بر هر گناهی که دعوت بشن دست رد بر سینه کسی نمیزنن. هیچ قیدی، هیچ بندی در دنیا، هیچ تقوایی، هیچ ترسی از خدا و اولیاء خدا ندارن. اینها خوک های این دنیا هستن. و اما الکلب، امام سجاد علیه السلام میفرمان، عبارت امام علیه السلامه، و اما الکلب یهر رو علی الناس به لسانه و یکرمه الناس من شر لسانه. سگ این دنیا، سگ های این دنیا کسانی هستند که با زبانشون مردم را میگزن، کسانی هستند که مردم از شر اینها، از اینکه اذیت اینها به اینها نرسه، از ترس اینها برای اینها تمکین میکنن. افرادی هستند که با زور و با اون شری که ایجاد میکنن، با اون دردسری که ایجاد میکنن، افراد دیگر مجبور میشن از شر ترس اینها، از شر اینها، از ترس اینها، از شر اذیت اینها تمکین اینها را بکنن و در تحت تسلط اینها باشن که حضرت میفرمان سگهای این دنیا هستن. و اما شاد که گوسفند باشه، گوسفند این دنیا که میشه فالمؤمن، مؤمن حکم گوسفند این دنیا را داره. تجز و شعورهم، میفرمان امام علیه السلام همین جور که پشمهای گوسفند را میچینن، یعنی ازش استفاده میکنن، ازش منفعت میبرن، تجز و شعورهم و توکل و لحومهم، گوشتش را میخورن، و یکسر و عظمهم، استخوانش را میشکنن. مؤمن که مظلوم در این دنیا هست، مؤمن که تنها سلاحی که داره دعا هست، الدعا سلاح المؤمن، مؤمنی که مظلوم و غریب و ناآشنای در این دنیا هست، غریب و گمگشته در این دنیا هست، میفرماد فکیف یصنع الشاه بین اسد و ذئب و ثعلب و کلب و خنزیر، انتها. میفرماد حضرت که پس چه کار بکنه این گوسفندی که اینقدر مظلوم و اینقدر غریب واقع شده در این دنیا، در بین این شیر و این گرگ و این روباه و این سگ و خوک‌های این دنیا. بعد عبارت بزرگوار هست علی الله مقامه، قبل از اینکه عبارت بزرگوار را بخوانیم یک حدیث دیگری هم هست از امام صادق صلوات الله علیه در ادامه همین حدیث حضرت سجاد صلوات الله علیه. این حدیث را از قرآن محشای مولا کریم علی الله مقامه، قرآن محشای همین بزرگوار علی الله مقامه روایت میکنیم. حدیث شریف در کتاب علل و شرایع هست. امام صادق علیه السلام میفرمان که ان المؤمن مکفر و ذالک ان معروفه یسعد الی الله تعالی فلا ینتشر فی الناس و الکافر مشهور و ذالک ان معروفه للناس ینتشر فی الناس ولا یسعد الی السماء. امام صادق علیه السلام می فرمان که شخص مؤمن مکفر هست در این دنیا، مکفور هست در این دنیا، یعنی مورد ناسپاسی واقع میشه. شخص مؤمن مجهول القدره، شخص مؤمن مظلوم، مورد ناسپاسی در این دنیا واقع میشه. اینها را که انشاءالله میشنویم برای این هست که از اینجا به بعد که بر این علوم انشاءالله واقف شدیم، مطلع شدیم، اگر در این دنیا مظلوم واقع میشیم، اگر در این دنیا غریب واقع میشیم، بر این نعمت خدا را شکر کنیم، شاکر باشیم که این صفت، صفت اهل ایمانه. میفرمان که مؤمن در این دنیا مورد ناسپاسی واقع میشه. حضرت علتش را ذکر میفرمان، مثلا مؤمن یک قدم خیری برمیداره، یک کار خیری میکنه، برای دیگران مفید فایده واقع میشه، ولی به جای اینکه سپاسگزارش باشن همه از این مؤمن طلبکارن، همه از این مؤمن شاکی هستن، همه نسبت به این مؤمن خلاصه با دید ناسپاسی و با دید طلبکارانه برخورد میکنن. علتش را حضرت میفرمان ذالک ان معروفه یسعد الی الله تعالی، چون مؤمن اون معروفش را، اون کار خیرش را برای خدا انجام میده و کار خیرش به سوی خدا صعود میکنه. فلا ینتشر فی الناس، خدا هم کار خیرش را در بین مردم منتشر نمی کنه، چون کار خیرش را برای خدا انجام داده و کار خیرش در بین مردم منتشر نمیشه و مشهور مردم واقع نمیشه، گمنامه، غریب در میان مردم هست. این صفت مؤمنه. میفرماد ول کافر مشهور، اما شخص کافر یک مثلا یک مؤسسه خیریه، یک امر خیری، یک گام خیری یک جای برداره، یک دفعه شهرتش میبینیم در بین مردم، خلاصه زبان زد خاص عام میشه، کافر مشهور واقع میشه در میان مردم. و ذالک ان معروفه للناس ينتشر في الناس ولا يسعد الى السماء، چون کافر برای مردم کار خیر میکنه نه برای خدا، برای همین معروفش، کار خیرش در بین مردم منتشر میشه و به سوی خدای متعال صعود نمیکنه. این حدیث از امام صادق بود صلوات الله علیه. بعد توضیح مولا کریم اسعد الله مقامه، می فرمان اقول لا یکاد یسلم و ینجو من ایدیهم، می فرمان که انه نزدیک نیست که شخص مؤمن نجات پیدا کنه و جان سالم به در ببره در بین این حیوانات درنده، در بین این حیوانات وحشی شخص مؤمن جان سالم به در ببره، به این جور مظلوم و غریب واقع میشه. فکیف یفرح المؤمن، پس مؤمنی که اینجور مظلومانه و اینجور غریبانه و گمنامانه در این دنیا زندگی میکنه، چجور بخواد این مؤمن برش احساس فرح دست بده؟ در اینجا در حزن ممدوح هست، یعنی مؤمنی که به این حد از مظلومیت در میان مردم زندگی میکنه، این مؤمن یکی از صفاتش حزنه، نمیشه بر این مؤمن فرح دست بده. میفرمان بزرگوار علی الله مقامه اون خوشحالی های بیجا، خوشحالی هایی که از روی غفلت هست، خوشحالی ها و اون شادمانی های بی جهت و خودسرانه که به جهت دور شدن از خدا و اولیاء خدا هست، این نمیتوانه صفت مؤمن واقع بشه، چون مؤمن پیوسته در این دنیا در محل اذیت شیاطین قرار داره، در محل اذیت شیاطین قرار داره. یک جای میفرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، اگر به این عبارت به این معنا هست، شاید که لفظ این عبارت بزرگوار را نتوانیم ذکر کنیم، به این معنا هست، اگر از بالا کسی نگاه بکنه بر سر شخصی که از اهل حقه، بر سر شخصی که در مسیر حق گام برمیداره، میبینه شیاطین مثل زنبوری که مثل زنبورهای فراوانی که در یک تکه دور یک تکه گوش جمع شدن، میبینه شیاطین تمام این شخص را محاصره کردن، در محاصره و در اذیت محل این شیاطین قرار میگیره. این نشانه ایمانه، به واسطه این اذیت شخص مؤمن فرحها و اون سرمستیهای اهل دنیا را نمیتوانه برش دست بده و بخواد که غافل بشه از خدا و اولیاء خدا، و این هم نعمتی است برای مؤمن. میفرماد فکیف یفرح المؤمن، چجور میشه مؤمن فرحناک باشه در بین این همه اذیت دنیا و اهل دنیا؟ و هو فی کل حال یخاف حلول الافات علی من کل جانب، مؤمنی که در هر حالتی ترسان هست از این که در هر حالتی احتمال داره که یک آفتی از هر جانبی برای این مؤمن دست بده، بر این مؤمن وارد بشه. شخص مؤمن در محل اذیت‌های شیاطین دنیا قرار داره، در محل اذیت‌های اهل دنیا قرار داره، از در هر لحظه این شخص مؤمن در محل اذیت قرار داره. وقتی صاحبان این دنیا، آقایان این دنیا، مالکان و قائم مقامان خدا در این دنیا به این حالت این دنیا را سپری کرده باشن، مؤمن که متصف بایستی باشه به صفت مولای خودش، یک همچه حالتی داره. بعد می فرمان بزرگوار علی الله مقامه یروا عن افلاطون، از افلاطون روایت شده این مطلب، انه قال الافلاک قسیون و الحوادث سهامون و انت غرضون، اینجور تشبیه میکنه، میگه که افلاک آسمان های این دنیا، آسمان های این زمانه، حکم کمان تیراندازی را داره، الافلاک و قصیون حکم کمان تیراندازی، کمانهای تیراندازی را داره. و الحوادث و سهامون، حوادث دنیا نقش تیرهای این کمان را داره، دنیا را و آسمانهای دنیا را، حوادث دنیا را تشبیه میکنه به تیر و کمان، کمانهای این دنیا و تیرهای این دنیا. و انت غرضون، و توی شخص انسان در محل هدف و سیبل این تیر و کمان قرار داری، که انهو تیر و کمانی هست آماده تیراندازی، و این شخص انسان در محل هدف این تیر کمان قرار داره. و الله رامی، و خدا هم پشت این تیر کمان نشسته و خدا را تشبیه میکنه به اون شخصی که در حال تیراندازی هست. در اینجا این نتیجه گیری را میکنه، فعین المفر، انسان به کجا میتوانه پناه ببره؟ بعد بزرگوار علی الله مقامه میفرمان در جواب این شخص، فسمع ذلک حکیمون، شخص حکیمی این تشبیه را و این تمثیل را از این شخص شنید، اینجور جواب داد، فقال ففروا الی الله، فرار کن به سوی خدا، فرار کن به سوی اون آقایی که تمام دنیا و آسمانهای دنیا و حوادث دنیا در تحت دستور او و در تحت اراده اوست، فرار کن به سوی صاحب دنیا. ولنعم ما قال، و چه خوب جوابی بر این شخص داده، چه جواب خوبی داده. بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقامه در ادامه عبارات، احادیث اهل بیت علیهم السلام را در حزن ممدوح، درباره حزنهای ممدوح می فرماد که وفی مصباح شریعه قال الصادق علیه السلام، الحزن من شعار العارفین لکثرت واردات الغیب علی سرایرهم و طول مباهاتهم تحت سر الکبریا، و المحزون ظاهره قبض و باطنه بست، یعیش مع الخلق عیش المرضا و مع الله عیش القربا، و المحزون غیر المتفکر لأن المتفکر متکلف و المحزون مطبوع، و الحزن یبدو من الباطن و الفکر یبدو من المتجددات و بینهما فرق. قال الله عز وجل، انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون، فبسبب ما تحت الحزن علم خص به من دون الله دون العالمين. حدیث بسیار لطیفی هست، معنای بسیار لطیفی داره. از امام صادق صلوات الله علیه روایت می فرمان از کتاب مصباح الشریعه، حضرت فرمودن که الحزن من شعار العارفین، حزن جزء شعار عارفین هست، شخصی که خداشناس هست، معرفت خدا داره، صاحب علم، صاحب معرفت، لازمه این علم و لازمه این معرفت حزن ممدوحه، این شخص مبتلا به حزن ممدوحه، نه اون حزن مذموم، حزن ممدوحی که باعث تقربش به سوی خدا میشه. چرا؟ میفرمان امام صلوات الله علیه، لکثرت واردات الغیب علی سرائرهم و طول مباهاتهم تحت سر الکبریا، چون که پیوسته وارده های غیبیه، از غیب وارداتی و اون خطراتی، اون خلاصه الهاماتی، اینجور معنا بکنیم، معنایی که برای فهم بهتر و بالاتر باشه، الهاماتی که از غیب وارد میشه بر قلب این انسان مؤمن، و به واسطه اون طول مباهاتی که در تحت سر کبریا این انسان مؤمن برش میرسه. خیلی عبارت لطیفی هست. اگر بخوایم عبارت را معنا بکنیم، بهتر معنایی که میشه برای این عبارت کرد، فرمایش مرحوم آقای همدانی هست علی الله مقامه، میفرمان از زندگانی شیخ مرحوم علی الله مقامه اینجور بود که شیخ مرحوم علی الله مقامه به قدری در طول زندگانیشون متأثر بودند از مصیبت سید و شهدا صلوات الله علیه، که نتوانستن یک جرعه آب خوش بزرگوار علی الله مقامه تناول کنن، و می فرمودن که من امید رجعت را دارم که بتوانم در رجعت یک آب خوش از گلوی من پایین بره. شخص مؤمن میفرماد که در تحت در محل جذب احدیت واقع میشه. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرماند که خیلی از اموری که بر انسان ملهم میشه، بر انسان توفیقاتی که حاصل میشه، این توفیقات به صرف اکتساب و به صرف جذب انسان واقع نمیشه. انسان مثل در یک مثالی که اگر بخوایم مثال را بزنیم، در این مثال اینجور هست که انسان مثل خلاصه یک آینه میمانه که اگر بخواد این آینه درش عکس آفتاب، عکس شاخص بیفته، بایستی زنگارها و غبارهای روی این آینه را پاکش کرد. اگر زنگارها و غبارها پاک بشه، خود شاخص عکس اندازی میکنه در این آینه. میفرمان که خیلی از اموری که بر انسان دست میده در تحت این عبارت امیرالمومنین صلوات الله علیه در معنای حقیقت که برای کمیل رضوان الله علیه فرمودن که در معنای حقیقت کشف و سبحات جلال من غیر اشاره. یکی از معانی حقیقت این هست که اون سبحات جلال به غیر اشاره کشف و برطرف بشه، نه که با دست خودت برطرفش کنی، برای تو برطرفش کنن. باز در همینجور عباراتی که حضرت میفرمان که سهو المعلوم محو الموهوم، میفرمان جذب الاحدیه لصفت توحید، این هست که احدیت تو را به سمت خودت بکشه، احدیت تو را بالا بکشه، نه اینکه تو بخوای که احدیت را جذب کنی یا احدیت را پرده جلال را کنار بزنی. احدیت باید تو را به خودت به خودش جذب کنه. مثال میزنن در اینجا، مثلا در مبحث ریاضت میفرمان بعضی افراد فکر میکنن ریاضت کشیدن به این معنا هست که انسان یک رژیم غذایی، یک برنامه غذایی بسیار سختی برای خودش تدوین بکنه، برای خودش تنظیم بکنه که بخواد یک گرسنگی بسیار سختی را متحمل بشه. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، شخصی که این جور ریاضت را بکشه، بیشتر به جای این که به خدا نزدیک بشه، در معده خودش دمر و وارو میشه. یعنی همش به فکر این معده هست، به فکر خالی بودن این معده، به فکر گرسنه بودن این شکم هست تا بیشتر به یاد خدا باشه. ولی شخصی که ریاضتش فی الله و الالله هست، خدا بر این شخص حالتی را دست میده، حالتی را غالب میکنه که این شخص اشتهای خودش را از دست بده، یعنی جذب احدیت صفت توحید. به جای این که این شخص ریاضت بکشه، ریاضت این شخص را به خودش میکشه. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه در این تعریف، یکی از ویژگی ها برای توفیق مؤمن این هست وقتی موانع را از خودش برطرف میکنه، احدیت او را به سمت خودش جذب میکنه. همون عبارتی که امام صلوات الله علیه یا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن، لیث العلم بکثرت تعلم، این که بخوای عالم بشی و عارف بشی، علم کسب بکنی، معرفت پیدا بکنی، شرط کافیه این فقط این نیست که بخوای تعلمت را زیاد بکنی، درس خواندنت را زیاد بکنی، اگرچه شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. انسان به صرف درس خواندن زیاد با معرفت و با علم نمیشه. میفرماد العلم نور یقذفه الله فی قلب من یحب، اگر خواستی به اون علم راستین، به اون علم حقیقی دست پیدا بکنی، در کنار درس خواندن موانع درون خودت را هم برطرف کن که اون نور عالی بر قلب تو بتابه. علم نوری هست که خدا بر قلب تو میتابانه. پس انشاءالله بر این نکته اگر که متذکر باشیم، یکی از راه‌های توفیق پیدا کردن، برطرف کردن موانع درون خودمون هست. اگر موانع را انشاءالله موفق بشیم برطرف کنیم، فرمودن که جذب الاحدیه لصفت توحید، عالی ما را به سمت خودش جذب میکنه. چه میفرماد امام صادق علیه السلام؟ لکثرت واردات الغیب علی سرائرهم، چون این واردات غیبیه عالی، از بس که این الهامات را و واردات را بر قلب این مؤمن القا میکنه و میاندازانه، در این بر این مؤمن حزن دست دست میده مثل شیخ مرحوم علالله مقامه، نمیتوانه یک آب خوش از گلوی او در عمر این دنیا یک آب خوش را بزرگوار علالله مقامه تناول بفرماد. پس انشالله سعی کنیم این توفیق را از صاحبمون صلوات الله علیه انشالله مسئلت کنیم، بر ما حالتی دست بده به توفیق امام علیه السلام به نور امام صلوات الله علیه که ما را به سمت خودشون جذب کنن. پس این حزن ممدوح یکی از راه‌های اکتسابش جذب عالی هست برای شخص مؤمن. انشاءالله بقیه مطالب عالی را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.